خود مبتلا، از تو جدا از خود رها، من بی پناه عالمم، کی می دمی در ساز خسته با خود روز و شب، درگیر و دار ماجرا، این می کشد سوی بلا، آن می کشد سوی شما، دیدارت خوشم چون ذره ای در آتشم، بار تو را تا پای جان افتان و خیزان می کشم،
اما همچنان که در خدمت شما هستیم، تصاویر زنده و مستقیم از مشهد مقدس خراسان رضوی در جلوی ما هست و داریم میبینیم که واقعا چقدر مردم مشهد قدرشناسن واقعا علیرضا، و این چیزی که ما داریم در این لحظه ها میبینیم فکر میکنم خیلی کم نظیره، حداقل شاید فقط آخرین باری که من خاطرم هست برای سردار سلیمانی، برای شهید سلیمانی بود که این اتفاق رو دیدیم در تمام کشور، و این روزها هم داریم شاهدش هستیم که در نقطه نقطه کشورمون اتفاق باز هم داره رقم میخوره و مردم ما باز هم دارن نشان میدن که چقدر قدرشناسن کسانی که براشون خدمت کردن، خدمتگزار هستن، حتما قدرشون رو میدونن، و این بی‌نظیر الان باز هم مشهد همین گونه هست و هنوز ماشینی که داره شهدای عزیزمون رو حمل میکنه در میان مردم هست و بسیار آهسته و بسیار آرام میتونه حرکت بکنه و فکر میکنم الان کاملا ایستاده و هنوز نمیتونه حرکت بکنه. یک پرچم ایران هم هست، این درسته؟
بله.
پرچم ایرانه که پرچم کشور عزیزمون، باز هم پرچم های کشور عزیزمون در میان مردم به ابعاد بسیار گسترده‌ای در حال حرکت هست و این به نظر من که نشان میده چقدر همه ما میهن پرستیم و قدر
خودمان، کسانی که به کشور خدمت میکنن در خیابان امام رضا علیه السلام، همونطوری که حسن اشاره کرد، فقط و فقط داریم جمعیت میبینیم و طبق برآورد اولیه حدود 5.5 میلیون نفر در آیین تشییع شهید جمهور حضور دارند و خب ما شما رو در جریان اتفاقات دیگه هم قرار میدیم با توجه به اینکه تصاویری هم از نجف آباد اصفهان داشتیم، پیکر شهید دریانوش کمک خلبان بالگرد رئیس جمهوری هم در نجف آباد به خاک سپرده شد، سرتیب دوم خلبان شهید محسن دریانوش با حضور پرشور و میتونم بگم گسترده مردم استان اصفهان در
و همچنین در زنجان
به خاک سپرده شد.
بله، در زنجان هم امروز دیدیم که چقدر مردم آمدن به استقبال شهدا و این آخرین استقبال واقعا بی نظیر هست. اما جناب آقای دکتر محمد امین ابریشمی راد همچنان همراه ما هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان و مدیر کل دبیرخانه هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری، قرار هست در این بخش بخشایانیه. بله گفتگون باشه.
بله. شما سوال تو فرسی هستن جان، من فقط یه نکته رو بگم چون تعدادی از دوستان هم به ما پیغام دادن، خیلی متشکرم. سامانه پیام کوتاه ما 3-4-0-881 که آقای دکتر توی سالهای اخیر تغییراتی در قانون اساسی صورت گرفته که تغییری در محدوده مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی باشه یا نه اتفاقی نیفتاده؟
خیر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبه 1358 است.
بله.
و در سال 1368 هم اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گرفت.
بله بسیار.
بعد از سال 1368 ما هیچ گونه اصلاحی در قانون اساسی نداشتیم.
خیلی بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر علیزا، خیلی سوال خوبی بود. بله ممنونم ازت که سوال مردم عزیز و جوانان عزیزمون بود. اما میخوام این رو بپرسم آقای دکتر، در ادامه صحبت‌هایی که در بخش قبل داشتیم، دستاوردهایی که در حوزه حالا قانون اساسی مخصوصا در پیگیری اجرای اون بوده از طریق رئیس جمهور و شهیدمون و از طریق این دولت رو برای ما می‌فرمایید؟
ببینید اگر بخوام یک تقسیم بندی انجام بدهم، ما میتونیم دستاوردهای حوزه پیگیری اجرای قانون اساسی در دوره ریاست شهید آیت الله رئیسی و مسئولیت ایشان ذکر بکنیم، شاید بتونیم این دستاوردها رو به دستاوردهایی که مربوط به امور جاری کشور بوده و دستاوردهایی که جنبه زیربنایی برای نظام سیاسی و اداری کشور داشته تقسیم بکنیم.
بله.
یکی از ابعاد و ویژگی‌های قابل تقدیر رئیس جمهور فقید این است که ایشان علاوه بر مسئولیت‌ها و کارهایی که به صورت روزمره انجام میشه، برخی از امور رو مسئولیتش رو بر عهده گرفتن و پیگیریش رو به ما سپردن که شاید نتیجه اون در سالهای آینده خودش رو نمود داشته.
بله.
زود بازده نیست.
بله. مثل چیه آقای دکتر؟
همین یه نمونه ذکر کنم خدمتتون، شاید جالب باشه برای شنوندگان عزیز. ببینید خیلی شاید جالب باشه که ما بیش از 40 سال از تشکیل نظام سیاسیمون میگذره، اما کماکان اگر بریم به صورت دقیق بررسی بکنیم، مشاهده خواهیم کرد که برخی از دستگاه‌های اجرایی که امروزه در کشور در حال در واقع اداره امور مربوط به حوزه خودشون هستن، اینها فاقد اساسنامه قانونی هستن.
بله.
فاقد قانون هستن. اگر یک دستگاه اجرایی فاقد قانون یا اساسنامه باشه، اونجا میتونه تبدیل بشه به حیات خلوت‌های دولت.
بله.
چیزی که در زمینه فساد ما میشنویم و خیلی هم ازش رنج میبریم بعضن، مربوط به همین حوزه هاست. حوزه هایی است که شفافیت کافی رو نداره.
بله.
این عدم شفافیت یکی از مهمترین منشأهاش همین است که یک دستگاه اجرایی اساسنامه قانونی یا قانون تأسیس نداشته باشه. نتیجهش این میشه که اون افرادی که مسئولیت و اداره اون دستگاه رو بر عهده میگیرن، یک مجموعی در اختیارشونه با اقتدارات و اموالی، و حالا اینکه قواعد حقوقی لازم برای نظارت بر عمل کرده اونها وجود نداره، و این خلایی است برای نظام اداری ما و موجباتی است برای بروز فساد اداری.
بله.
خب روحیه فساد ستیزی حضرت آیت الله رئیسی خب همه آشنایی داریم. یکی از نمودهای اون این است که یکی از دستوراتی که رئیس جمهور در سومین نشست هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر کردن و طی یک سال گذشته ما پیگیر اون بودیم به صورت جدی، این است که بایستی همه دستگاه‌هایی که فاقد اساسنامه قانونی یا سند مؤسسات اینا شناسایی بشن، معاونت حقوقی ریاست جمهور بره به دنبال این که برای اونها اساسنامه بنویسه بفرسته مجلس تصویب بشه.
بله.
یا قانون مؤسسش به تصویب برسه. لذا شناسایی همین دستگاه‌ها خیلی کار پیچیده‌ای بود، چون واقعاً تعداد دستگاه‌های اجرایی بسیار بالاست. اما طی اقداماتی که انجام شده، حالا جالبه که برای جوانان مخاطب شما و شنوندگان عزیز عرض کنیم که طی یک سال گذشته شاید ما موفق شدیم حدود 100 تا دستگاه رو شناسایی بکنیم که طی این 40 سال فاقد اساسنامه بودن.
بله.
و اینا خودشون منشأ‌هایی است برای فساد اداری. و پیگیری هم در طی در واقع سال گذشته صورت گرفته برای تصویب اساسنامه یا قانون مؤسس اونها، و نتیجهش رو ما شاید در سالهای آینده بتونیم مشاهده بکنیم. وقتی که اینها ضابط من میشن، قوانین بر عمل کرده اونها در واقع نظارت خواهند کرد، دیگه نمیتونن از اون خلاهای قانونی استفاده کنن و در واقع موجبات فساد اداری رو پیش بیارن یا عدم شفافیت هایی که همه ما ازشون رنج میبریم. این ترکیبیست از اون نگاه دوراندیش حضرت آیت الله رئیسی به علاوه در واقع نگاه فساد ستیز اون.
و فکر میکنم از تجربیات خودشون هم بوده، چون سالها در سازمان بازرسی کشور بودن و در سازمان قضا بودن، فکر میکنم که در دستگاه قضا این اتفاق رو حتما از اونجا هم با تجربه داشتن.
دقیقاً. اگر
حضور سند تحولی که بله. ایجاد کردن بله. بله. در قوه قضاییه بودن سال 97،
اگر حضور بله. ذهن داشته باشید در مناظرات ایشون این نکته رو تاکید میکردن که علت این که من دارم از قوه قضاییه میام به قوه مجریه همینه. بله. میبینم که یک سری چالشایی در قوه مجریه وجود داره، اینها نتیجهش داره میاد برای من قوه قضاییه. اگر در قوه مجریه این در واقع لانه های فساد، این در واقع بزنگاه های انحراف اداری، اینها خشکانده بشه، شناسایی بشه، شاید دیگه حجم پرونده که برای قوه قضاییه میره دیگه کاهش پیدا کنه. این نگاه دوراندیش ایشون، نگاه زیربنایی داشتن، نگاهی که معطوف به زود ثمر رسیدن نباشه، چون این کارهای بسیار زمانبر و عمیقی است. شاید مردم قبل از این حالا بیانات بنده در جریان چنین اتفاقی نباشن که در پشت قضیه داره چنین اصلاحات ساختاری انجام میشه. و ما واقعا این دغدغه آیت الله رئیسی بود که میگم در سومین نشستی که ما خدمت ایشون بودیم این دستور رو به معاونت حقوقی ریاست جمهوری دادن که برن سراغ شناسایی چنین دستگاه‌هایی، و شناسایی هم تا حدودی انجام شده. امیدواریم که این مش و این مسیر با انتخاب صحیحی که مردم انجام میدن در ادامه هم ثابت بمونه، یعنی رها نکنه انشالله هر کسی که مسئولیت اجرای قانون اساسی رو در آینده بر عهده میگیره و رئیس جمهور آینده ما خواهد شد، امیدواریم که به این سمت بره که ما بتونیم یک نظام اداری صحیح، اون چیزی که در قانون اساسی خواسته شده داشته
باشه. خیلی متشکرم. امیدوارم خیلی زود، البته همه دستگاه ها موظف هستن که این کار رو انجام بدن، که به هر حال هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری هم دستاوردهای دولت 13 هم در دوران شهید والا مقام آقای دکتر رئیسی رو منتشر کنند و مردم در جریان این اتفاقات اساسی و چارچوب دار قرار بگیرن. خیلی متشکر از شما آقای دکتر محمد امین ابریشمی راد از حضورتون در شبکه رادیوی جوان و ویژه برنامه شهید جمهور.
خیلی سپاسگزارم.
من از شما و همکاران و شنوندگان محترم تشکر میکنم. انشالله که عاقبت بخیر باشید.
خیلی متشکرم. عزیزان همراه ما باشید تا ساعت 18:30 با شما خواهیم بود با ویژه برنامه شهید جمهور.
کسی باور نمیکنه اصلا، یعنی باورش برای همه سخت بود، ولی به هر حال مزد خدمتگزاریشو گرفت. امام رضا تو این شب عزیز مزدشو بهش داد.
بتمنى مراسم شادی باشه، مراسم ولادت امام رضا باشه. متاسفانه مراسم وداع با خادمش الان داره برگزار میشه، وداع با شهید آقای رئیسی.
هیچ عنوان اصلا فکرش هم نمی کردیم. خیلی سخت، یعنی واقعا باور کردن این سخته برام.
رئیس جمهور مخلصانه خالصانه فقط برای رضای خدا تلاش میکرد، زحمت میکشه، به مردم این رو به چشم خودشون دیدن و لمس کردن، به همین خاطر نبودش اثر خیلی جانگدازی بر مردم گذاشت.
دلم نمیاد که بگم شهید آقا رئیسی، واقعا دارم دستم بگم شهید شده ایشون، اصلا باور نکنم.
یا آج قسم بودن برای ما، حالم خیلی بده، چون یادم بزرگی از دست دادیم با رئیس جمهور مردمی، با خدا، با ایمان که از همه لحاظ به فکر مردم و ملت ایران بود. وظیفه خودم میدونستم که توی این مراسم شرکت کنم.
چندین بار اشاره کردیم که سنگینی داغ رئیس جمهور عزیزمون باعث نمیشه تا دکتر امیر عبداللهیان رو فراموش کنیم، وزیر خارجه شجاع و مردمی کشورمون که از ابتدای طوفان و نخسا با سفرها و گفتگوها و رایزنی‌های مستمر منطقه خودشون فتح بابی در عرصه دیپلماسی حمایت از فلسطین رو باز کردن. گفتگویی داریم با آقای محسن عرفاتی، معاون علمی فرهنگی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، جایی که شهید والا مقام وزیر امور خارجه کشورمون دکتر حسین امیر عبداللهیان به خاک سپرده شدن. آقای عرفاتی عزیز، سلام بر شما، به شبکه رادیو جوان ویژه برنامه شهید جمهور خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همه شنونده‌های رادیو جوان عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت شهادت شهدای خدمت. ما در این آستان مقدس امروز میزبان دیپلمات شهید، اولین وزیر خارجه شهید تاریخ دیپلماسی ایران در این آستان مقدس حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام آرامید. کسانی که در شهر ری هستن، قدیمی ها، پیر مردا از اون سوال میکردیم، میگفتن یک همچین تشییع پیکری تاریخ شهر ری به خودش ندیده بود.
درسته.
و از میدان بسیج یا همون سراح برامین، این خیلی گسترده جمعیت، ما برنامه‌مون خیلی به تأخیر افتاد به خاطر اینکه جمعیت فراوانی در میدان ری، در خیابان حرم، در بازار اینقدر تراکم جمعیت داشتیم، به سختی این پیکر رئیس وزیر امور خارجه محبوب ما جناب دکتر امیر عبداللهیان وارد حرم مطهر شد. ما برنامه‌های ویژه تدارک دیده بودیم که تشریفات توسط خدام با اسفند و پرچم طواف داده بشه در کنار مرقد مطهر از عبدالعظیم حسنی امامزاده واجب التعظیم، اما هیچ کدوم عملی نشد به جهت ازدحام جمعیت و فراوانی جمعیت در خود حرم مطهر. صحن اصلی و کار واقعا از دست ما خارج شده بود و این هیکل مطهر شهید امیر عبداللهیان بود که روی دست دلدادگان و مردم خوب و قدرشناس کشورمون حرکت کرد و تشییع شد و در شبستان حضرت امام آرامید کنار شهدای مدافع حرم. امشب شب جمعه، شب زیارتی حضرت ابا عبدالله حسین. این عزیزان، این شهدای خدام و رضا، این عزیزانی که دلداده حضرات معصومین بودن، امشب شب زیارتی سید الشهدا، مهمان سید الشهدا علیه السلام هستن. اینجا کربلای ایرانه، حرم حضرت عبدالعظیم حسنی قبله تهران و کربلای ایران است. به کربلای ایران آمدن کسانی که مدافع حرم بودن، مدافع حریم اهل بیت بودن، مدافع معصومین در همه اقصا نقاط جهان بودن. فضای فوق‌العاده عجیب امروز حاکم بود. تا حرم عرض کردم خدمتون، ما این نوع تشییع نداشتیم و این تشییع واقعا بی‌نظیری بود، مخصوصا خیلی گسترده جوانها، جوانهایی که زجه می‌زدند، اشک می‌ریختند و دنبال وزیر خارجه محبوب دلشون حرکت می‌کردند. فضای به فوق‌العاده بود. من نمیتونم، عاجز هستم از اینکه ترسیم کنم این فضای پرشور و دلدادگی مردم خوبمون و قدرشناسمون.
آقای عرفاتی، آینه برگزار میشه جاماندگان از سفر اربعین.
بله.
تصاویری که میدیدم کم بله از بله. اون روزها نداشت.
بله، واقعا همونه.
سیل جمعیت بسیار بسیار زیاد بود.
بحث اربعین ما بله. که میدونیم بعد از کربلای معلا
بله.
و سفر اربعین دومین بله. اربعین در بله. جهان اسلام اینجاست. بله. من اینو مقایسه نمی کنم. من عرض کردم تشییع
بله.
پیکر هیچ، حتی در زمان دفاع مقدس هم ما یک کمیشی برنامه و تشییع نداشتیم.
نمیخواستم اشاره کنم که جمعیت بله. کم از اون آیین حسینی نداشت
واقعا اربعین دیگری
بله. بله. بله.
و زجه، ناله، خیلی گسترده از دختران، جوونا، پسرا، پیر مردا، فضای فوق‌العاده عجیب رو نمیتونم ترسیم بکنم که مردم واقعا چگونه قدردانی میکنن از خادمی خودشون. خانواده محترم شهید دکتر عبداللهیان، امیر عبداللهیان اینجا تشریف داشتن و فضای عجیب بود. یک نکته رو همسر گرانقدر ایشون میفرمود که این شهید بزرگوار وزیر خارجه ما 30 سال معلم اخلاق ما بود در خانه. این ویژگی های عجیبیه که کسی وزیر خارجه باشه. و چقدر از همکارانشون اینجا آمده بودن، گریه میکردن، ناله میزدن و میگفتن ما یک وزیر از دست ندیم، یک رئیس از دست ندادیم، یک دوست، یک همراه، یک استاد اخلاق، یکی که در همه سختی ها همراه ما بود. این فضاها فضاهای جدیدیه که باید ما به جهان امروز عرضه کنیم که یه وزیر خارجه ما این فضایل و این سجایع اخلاقی رو داره. این نسخه جدید، این حرفای جدید اینهاست.
درسته.
و الا که رحم هر یه روزی انسان میاد، یه روزی از این دنیا میره. ولی این فضاهای عجیب رو من خواهش میکنم که رسانه ملی همینطوری که همراه و دوشادوش این مردم عزیز در این حماسه بی‌نظیر و تاریخی تشییع پیکر شهدا داشتن، این رو انشالله در برنامه‌ها تبیین کنند و انشالله این پیام به بشریت و نسل جدید و انشالله برای نسل‌های آینده این الگوها انشالله در صفحه تاریخ این مملکت عزیز و سرفراز بدرخشه.
آقای عرفاتی، امشب مراسم خاصی دارین در
بله حتما امشب به همین مناسبت و تدفین وزیر محترم خارجه جناب دکتر امیر عبداللهیان ما مراسم ختم داریم. بله. از طرف حرم حضرت عبدالعظیم حسنی این ختم برگزار میشه بلافاصله بعد از نماز مغرب عشا با سخنرانی حضرت حجت الاسلام والسمین سید جواد بهشتی.
بله.
و مفتی سرایی توسط حاج مشتبه باقری این برنامه ادامه داره این برنامه، چون درهای حرم شب تا صبح باز است.
همچنان جمعیت حضور دارن.
جمعیت حضور دارن. ما از شب گذشته مهمانهایی که از استانهای اطراف مجاور اومده بودن در حرم حاضر بودن، اینا اومده بودن و استقبال شهید عزیزمون رو داشته باشن. این عزیزان در حرم حاضر هستن. ما تا صبح برای اینها برنامه‌های فرهنگی در محل‌هایی که تعبیه کردیم وجود داره. محفل انسق با قرآن داریم به یاد این شهدا و انشالله برای 2 ساعت خونده به اذان صبح حاج مسعود آقای عزیز تشریف میارن در مسجد جامع کمیل دوم میخونن اذان صبح و دعای ندبه. همه اینا به عشق این شهداست و تجلیل و گرامی داشته خدمت صادقانه شهدای خدمت.
آقای عرفاتی خیلی متشکرم از شما.
من در خدمتتون هستم. این نکته خدمتتون عرض بکنم
جانم،
ما فردا صبح
بله.
تشییع دیگه هم داریم. تیم فرمانده تیم حفاظت ریاست جمهوری سردار سید مهدی موسوی
بله.
فردا تشییع خواهد شد. البته برنامه اصلی 9 صبح در میدان عرض شود که دولت آباد هست.
خب.
برنامه در دولت آباد انجام میشه ولی پیکر مطهرشون رو برای قبل از نماز جمعه میارن و ما در حرم
حضرت عبدالعظیم حسنی
بله. یک ضلع دیگه از شبستان حضرت امام فردا بعد از نماز جمعه این پیکر عزیز و شهید ما اینجا دفن خواهد شد و ما در خدمت همه
خیلی هستن. متشکرم از این خبری که بعد سپاس اجازه بدیم ما فردا هم با شما یه ارتباطی خواهیم گرفت. آقای عرفاتی جانم
نایب الزیاره جناب
خیلی متشکرم. سلام رسون ویژه ما باشین.
خوبتون در شب جمعه است و نایب الزیاره شما و سلام شما رو به آستان مقدس و حرم از عبدالعظیم حسنی حضرت عبدالعظیم حسنی خواهیم رسون که اینجا زیارت از ثواب زیارت حضرت سید الشهدا رو داره.
خیلی متشکرم باهاتون خداحافظی می‌کنیم. درود بر شما.
خداحافظ شما.
خیلی کوتاه صحبت کردیم با آقای عرفاتی معاون علمی فرهنگی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در مورد دیپلمات جبهه مقاومت و ایستاده در صف مجاهدت دیپلماتیک که ایشون رو از دست دادیم در حادثه دلخراش سقوط بالگرد، روحشان قرین رحمت الهی.
مرد بلند قامت دیپلماسی و سیاست خارجی از خطه دامغان قد کشیده بود. 3 اردیبهشت امسال تولد 60 سالگیش را پشت سر گذاشت. حسین امیر عبداللهیان دانش آموخته کارشناسی روابط دیپلماتیک از دانشکده وزارت امور خارجه، کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دارای دکترای روابط بین الملل از دانشگاه تهران بود.
آقای رئیس، به گواه تاریخ و اسناد سازمان ملل، مسئله فلسطین حدود 80 سال دارای سابقه است. بنابراین تلاش برای تقلیل ابعاد آن به یک حمله و به یک گروه آزادی بخش فلسطینی یک دروغ بزرگ است. بر اساس اصول حقوق بین الملل و نیز صدها قطعنامه همین مجمع، تمامی سرزمین فلسطین سرزمین تحت اشغال بوده و بر همین اساس رژیم اسرائیل متجاوز و اشغالگر شناخته می شود.
قدیمی ترین تصویری که از او در بایگانی ها به جای مانده برمی گردد به دورانی که سفیر ایران در بحرین بود، حوالی سال 86 تا 89. در آغاز کار تخصصش حوزه عربی و آفریقایی بود، به همین دلیل در دولت دهم معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه شد. منحصر بودن ویژگیش در این حوزه تخصصی باعث شد با تغییر دولت همچنان عهده‌دار نقش معاون وزیر امور خارجه در حوزه عربی و آفریقایی باشد.
نه اینکه از زمانی که من سفیر شدم با هم دوست باشیم یا اون وزیر خارجه شد، روابط ما با امیر عبداللهیان تقریبا به 12 سال پیش برمیگردد و به طور مشخص وقتی که معاون وزیر امور خارجه در امور کشورهای عربی و آفریقایی بود و بعد از آن از وزارت خارجه رفت و به مجلس شورای اسلامی رسید و مسئول روابط بین الملل شد و این روابط ما تنگاتنگ بود و ادامه دار بود و به طور خلاصه او دوست من بود، در واقع حبیبی من بود و خداوند رحمت کنه و ما تسلیت میگیم به خاطر اینکه برادر عزیزی را از دست دادیم، دوست بزرگواری را از دست دادیم و بهترین یاور ما بودند. در انجام ماموریت خودش به خصوص در مرحله آخر در وزارت امور خارجه،
با شروع رشد داعش در منطقه کار امیر عبداللهیان سنگین تر از گذشته و پیوند و جایگاهش در بین کشورهای حوزه مقاومت و منطقه بیشتر شد، آنقدر که برخی خبرنگاران حوزه سیاست خارجی او را قاسم سلیمانی حوزه دیپلماسی صدا می زدند و می دانستند که امین حاج قاسم بوده.
من سردار سلیمانی رو اینطور باش آشنا شدم، یه روز از درب ساختمون شماره 1 وزارت خارجه بیش از 20 سال پیش داشتم خارج می شدم، سردار سلیمانی وارد می شدند. ایشون من رو در برخی از برنامه های تحلیلی صدا و سیما دیده بودند که گاهن حضور پیدا میکنم و صحبت میکنم. اولین برخورد سردار با من این بود، گفت امیر عبداللهیان شما هستی؟ گفتم آره. با من معانقه کرد، خیلی صمیمانه تشویقم کرد، گفت تحلیل های خوبت رو من از شبکه 1-2-3 بار دیدم، این تحلیل ها رو ادامه بده، کمک کننده هست، حالا یه قراری با هم میگذاریم و همدیگر رو میبینیم. اون موقع من معاون ستاد عراق یا معاون اداره سیاسی اول وزارت امور خارجه بودم، سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس بود، اصلا اختلاف فاز و اختلاف سطحمون خیلی زیاد بود، اما این ارتباطات ما در جلسات ادامه پیدا کرد. یک دو بار سردار سلیمانی برای پیگیری موضوعی که داشت خودش بلافاصله بعد از جلسه شورای امنیت میومد وزارت خارجه، به من میگفتن که آقای سلیمانی اومده میخواد شما رو ببینه. آقای سلیمانی اگه میومد وزارت خارجه باید وزیر خارجه رو میدید. حتی یک بار من بهشون گفتم که سردار ممکنه وزیر خارجه، وزیر وقت امور خارجه دلخور بشه، شما اومدید تو اتاق من، خوبه که ایشون رو هم ببینید. خیلی آدم متواضعی بود، گفت اشکال نداره میرم ایشون هم میبینم. اومد بالا احوال پرسی میکرد، یه چایی هم باشون میخورد و ادامه میدادن بقیه کاری رو که میخوان دنبال بکنن. در مناسب مختلف و جایگاه های مختلفی که در وزارت خارجه بودم باشون ارتباط داشتم و دغدغه ایشون حقیقتا همواره این بود که در درجه اول و برای تأمین حد اکثری امنیت ملی کشور و برای ثبات و پایداری و یک امنیت پایدار در منطقه، رژیم صهیونیستی رو در یک حصاری قرار بده که مانع توسعه طلبی و توسعه ناامنی ها در منطقه بشه.
آقای امیر عبداللهیان سال 1393 از سمت معاونت عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه کنار گذاشته و پس از مدتی مدیر کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی شد.
آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و متأسفانه در سطح منطقه‌ای عربستان سعودی در همراهی با اینها داشت، ولی